بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وعجل رجل. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعين بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حكم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل از ورود به بحث های اصلی معرفتی، مناسب هست که از باب مقدمه یک سری بحث های بینشی زیربنایی فکری مطرح بشه و با یک شناخت علمی و مبنائی این راه تربیت نفس انتخاب شود و نه به صورت احساسی، به صورت تقلیدی یا همراه با شبهات گوناگون. اول این زیربنا باز بشه تا با اون بینش صحیح شناختی اگر خدا لطف کند به فضل الهی وارد مباحث اختصاصی معرفتی باش نفسی. عرض شد که فکر و یکی از ابزار حس علمی است و انسان که به معلومی علم پیدا می کند آن صورت معلوم در نفسش نقش می بندد لقمه لقمه تا این که نفس شبیه و بلکه بسیار قوی‌تر و دقیق‌تر از دستگاه گوارش آن لقمه ها رو هضم می کند و از اون مفهوم کلی به نام علم به وجود می آورد که از اون باید به سوخت ساز خود برسد تا معرفت که حیات ناشی از سوخت ساز بلا تشبیه مثل سوخت ساز سلولی که یک حیات زیستی از اون قوه از اون ظهور می کند خودش تبدیل بشود به یک حقیقتی بالاتر به نام معرفت که حیات و زندگی با اون خواهد شد. بنابراین راه این مسیر که طی می شود فکر ممکن است در رسیدن به این علم مستقیما برود، از معلوم به مفهوم حرکت بکند و مسئول رو کشف بکند و به علم برسد، و ممکن است فکر از نفس انسان و حقیقت انسان حرکت بکند، از اونجا بگذرد، عبور کند تا برود به آن معلوم و موضوع خود برسد. خیلی فرق دارد این دوتا. مثل این که یک نفر نخود رو کف دستش پر میکنه میذاره دهنش بخوره مستقیم، یک نفر هم اون رو از گرمای درجه خاص گذر میدهد، عبور میدهد، از اونجا میاد اون رو میخوره و هضم میکنه. حتی نخود هست، اما در صورت اول دندون ها رو میشکنه، خوب هضم نمیشود و آسیب های هم میرسانه. در صورت دوم از این گرمای خاصی شروع می کند، پخته می شود و این موقع مراحل خاص خودش رو طی می کند. فکر یک وقت مستقیم می خورد به موضوع و علم رو از اونجا بالاخره خارش رو می کند. یک وقت تفکر و فکر می رود تو حقیقت خود انسان، از آن عبور می کند و از اون می گذرد، به اون موضوع می رسد و علمی رو حاصل می کند. این دوتا علم یکی نیست. خطرات عظیمی که در علم شکل اول هست، علم به صورت موضوعات که بسیار مضر است. ناخودش خوب نکفته معلوم است که چه مصیبتی بار میاره تو دهان. علم دومی حقیقت انسان عبور میکند، اون تفکری که از مسیر حقیقت خود حرکت کرده به موضوع الان میخواد وارد بشه، اینجا علم به حقیقت اون موضوع خواهد رسید. علم به حقیقت موضوعات با علم به صورت موضوعات از تاریکی تا روشنایی فرق داره. به تعبیر قرآن اینجا مطلب خیلی دقیق هست، به خاطر این شدی که از دار رو خیلی خسته نکنیم، زود بگذاریم از خود آیات استفاده کنیم تا انشاءالله. می فرماید اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خیلی سریع آیه. آیا آنها قوه فکر خود را حرکت نمی دهند، رسوخ نمی دهند فی انفسهم در حقیقت خودشان؟ اگه در حقیقت خود نفوذ بدند، بعد از اونجا کجا انتقال پیدا بدن؟ به آسمان ها، زمین و هر اون چیزی در بین اینها. یه چیزی نمیمونه. شما یه ذره پیدا کنید که این مخلوق نباشد، لباس خلق نپوشیده باشد. نه فقط حوض، نه فقط آب در حوض، نه فقط مولکول اون آب، نه فقط اون اتمهای در اون، هر سکه لباس خلق پوشیده. حتی اون خلاهای در درون اون اتم شما حساب بگیم هیچ خلل. با دیدگاه قرآن هر چه که بالاخره خلقه، موجوده. آسمان ها و کهکشان هر چه که موجوده خلقه. اون وقت چه علمی در اونها پیدا می شود؟ می بینن اینها خلق نشدن مگر در حق. مژده قرآن اینجاست. اگر کسی تفکر خود را حرکت بدهد، از مسیر حقیقت خود عبور بدهد و به آسمان ها و زمین و هر چه که در اون هست نگاه بکند، این غیر اون تفکری که مستقیم به خود موضوع می رود. فرقش اینه که در اینجا حق بودن خلقت اینها رو مشاهده می کنه. چیز کمی نیست. این آرزوی هر انسانیست که میخواد حق رو مشاهده کنه و حق بودن هر چیز رو مشاهده کنه، و حق بودن یه امر مشاهده‌ایست، یه امر حسیست، یه چیز خیالی وهمی نیست. مشکل ما در این هست که ما یک سری مسائلی که نقش زیربنایی و اساسی و ذاتی در حیات ما دارن، اینها اینقدر بالاخره در پرده غفلت افتاده دفن شده که تا صحبت از اونها میشه یک سری مطالب ذهنی و خیالی به حساب میاد. اینقدر دیگه رفته دفن شده و چیزهایش وهمیاته، اینها اصل قرار گرفته. این ریشا باید حل بشه. قرآن دارد این رو میفرماد، این یه اصل فطری هر انسانیست در هر زمانی، در هر مکانی، در هر نقطه از عالم که عاشق حقه. اما متاسفانه طوری وارد شده که حق غیر قابل دسترسی است. حق یه چیزی که هر کس هر طور خودش تفسیر کرد اونه. انشاءالله در وقت خودش در باره خود حق مفصلا بحث خواهیم کرد، در تعریف حق و باطل و چگونگی رسیدن اون و راه رو قرآن ترسیم فرموده. حالا این سریع تأکید قرآن مژده میده که اگر بتونی تفکر تو رو از نفس عبور بدی، مشاهده میکنی که خلقت آسمان ها و زمین و هر چیز در اونها هست، خلق خدا خلق میشه به حق. حالا اینا چقدر فاصله داریم، میگیم آقا موسی رو خداوند بالاخره به حق آفریده دیگه، همش دنبال فواید فیزیکی شیمیایی هستیم، میگیم آخه حتما این خاصیت رو داره، این اثر شیمیایی، این فلان فایده مثلا به خاطر اون لازمش این باید باشه تو این عالم. ما به اونها به سای خود، ما حق رو در موسی میخوایم مشاهده کنیم. موسی حقیقت یعنی چی؟ هر مجس رو به هیچ حساب نمیاریم جز ما خلقه، حق رو تو مشاهده بکنیم. حالا فواید طبی داره، شیمیا داره، فیزیکی داره، چی داره، چون رو جای خودش رو در طول بونه. ما آب رو وقتی میخواییم تجزیه بکنیم، عناصر اون رو پیدا کنیم، ترکیبات خواصنها رو تو اونجا حق را مشاهده کنیم، چقدر زیباست، چقدر شیرینه. یعنی مشاهده حق بودن موجودات مانعی نیست که ما نتوانیم خواص فیزیکی و شیمیایی و غیره را دستونم اونها رو متوسط بشیم، مانع اون میشه. اتفاقا برعکس، یک مثال از بکنه در سریزت بشیم به آیات دیگه. خب یک کودکی یک مثلا میکروسکوپی رو داره میبینه، میبینه علم بهش داره، البته ادراک آنه در حد ادراک، دوستش داره، برداخت هست، خوشش میاد. اما یک شیمیدانی که این میکروسکوپ را باش کار میکنه، این علمش به همون میکروسکوپ به اندازه علم کودک نیست که اون میکروسکوپ داره. این به چیزهای عمیق‌تر از اون در میکروسکوپ میبینه. و این علمی که این فیزیکدان شیمیدان از این میکروسکوپ داره، مانعی نیست که اون مقدار آگاهی و علمی که کودش از اون داره اونو دیگه نداشته باشه، معلوم میشه. در طول همه اتفاقا برعکسه، هر اون سراشون کودش در باری میکروسکوپ آگاهی داره، بالاترینونی داره و اونو با کیفیت بالا داره که کودش داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این کودش و به اندازه علم خودش با میکروسکوپ رفتار میکنه، خوشش میاد، بر راه بازی میکنه، میزنه جای صدا میده، میکوبه اینور صدا میده، نمیدونم خودش اینور اونور باز و بسته و آخر میزنه و میشکنه و بعد از زندگی خسته پرد میکنه و پرد. لذت و بهره‌وری این مقدار علم میدونی در آرش و شیمیدان، چون علم عمیق‌تر از اون به اون دارد، هیچ وقت رفتار مسودش و میکروسکوپ نمی کنه. پس دانستن آگاهی عمیق‌تر از یک موضوع مانع نیست شما اون آگاهی های ابتدایی رو نتوانید داشته باشید. اتفاقا برعکسه، هر چی که ما درباره یک موضوعی علممون عمیق‌تر میشه تا برسه به حق مطلب که حق بودن رو مشاهده کنید. این نه تنها مانع نیست شما در مسیر تحقیقات علمی و مطالعات علمی در اون موضوع از چه بعدی میخواد باشد، فیزیکی باشد، شیمیایی باشد، طبی و هر چی میخواد باشد، جیاشناسی باشد، زمینشناسی باشد، هر رشته از هر علم میخواد باشد، مانع اون چه نیست، بلکه همون علم رو که دیگران دارن اون رو با کیفیت بالاتر عمیق‌تر به ما استناد میدهد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که کسی که فکرش رو مستقیم به موضوعات می زند و از اون علم پیدا می کند، مثل کودکی که از ظاهر این عالم آگاه پیدا شد، در حد یک بازیچه می شود برایش، در هر رشته از هر علومی پاد باشد. اگر فکرش رو مستقیم به موضوع بدهد، علم رو در حد یک بازیچه است، بچگانه از علمش. اما اگر از مسیر حقیقت خود عبور بدهد، از اونجا وارد هر علمی از علوم میخواد باشد، زمین شناسی باشد، جغرافیدان باشد، عتیق باشد، هر چه علمی، این با مشاهده حقیقت آن از یک حیاتی بیرو خواهد آمد، یه زندگی از اون بیرو خواهد آمد، یه زندگی فوق این زندگی شما الان توش هست نهست، که انشاءالله در بحث خودش باز درباره این که چگونه وقتی ما فکر رو از مسیر حقیقت خود عبور بدهیم به موضوعات وارد شیم، اون علم به حقیقت اون به ما حیات میدهد. حیات یعنی چی؟ انشاءالله در موضوع خاص خودش در بحثش عرض خواهیم کرد. خب در یک آیه دیگه فارغ و صریح از این قرآن، حیفشون قرآن رو اصلا اصلاً یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، قلوب یعقلون بها. آیا اون بیچارها سیر در زمین، حالا منظور زمین چیه؟ یه بحثی باشد، نه منظور کره خاکی فقط همینه، در ارتباط با آسمان زمین مفهوم خاص خودش رو وسیع‌تر از این دارد که انسان اگر در این سیر کند، این سیر چه اثری بهش می‌گذارد؟ برای اونها قلوبی می شود، قلوبی برای اونها خواهد شد که عقلهایشون از اون به وسیله آن تأثیر خواهد کرد. عقلی که من دارم تأثیر می کنم مستقیم روی موضوع، عقلی که بیاد از دل حرکت کند، عبور کند و با دل درود در اون موضوع تأخل بکنه، اینا یکی نیستن. حالا قلب چیست؟ عقل چیست؟ فکر چیست؟ خیال چیست؟ گفنه من چیست؟ این آسان دیگه اون سیدی ها هست عزیزان که مراضی فرمودن دیگه، الان که از وقت که استفاده بکنیم اینجا ایشان را مراضی فرماید. اون فصل بحث شده رابطه اینها با هم دیگر، نفس با روح، روح با قلب، قلب با عقل، عقل با مراتب خودش، و مجموع اینها که شاید نتیجه نباشه. عزیزان به اون مراضی کنیم به اون حدیث عقل زر او آزان و یسنون بها. شاهد انسان این قسمتی بارد بازن فا اینها لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. برای اینکه انسان روایت های هم داریم در شاهد قسمتی بارد فرما کسی که چشمش نمیبینی کور نیست. این کور نمیگن، کور آن از چه دلش کور شده، دلی چه در صندوقچه هاست. باز یه بحثی است که ما بخواهیم اون دل برسیم باید داخل اون صندوقچه بشیم. چگونه؟ این هم بحث هاشی در بحث تربیت نفس انشاءالله خواهد اومد. این معلوم است کسی که چشم مادرزاد کوره چه احساسی از این عالم داره؟ ما بهش بگیم این عالم رو تعریف کن چطور زاییه. تعریف این از این عالم در حد چهار حسشه، نمیتونه حس پنجم رو تعریف بکنه. بعد دیگر این عالم براش رنج ها و صورت ها و و و و این آخر سه امکان راه نداره تو تعریف بکنه. اگه کسی که مادرزاد چر و کور باشد چیزی بگم آقا این خادم اتاق رو ما تعریف کن، مگه میتواند اتاق رو ما تعریف تمام پنزه حسی رو تعریف کنیم؟ در حد فقط سه حسی میتون تعریف کنیم ما. اما آیا واقعیت این است که زندگی این اتاق به اون سین حس ده؟ حالا قرآن به صراحت میفرماید که انسان که کور شد تعریفی که از این عالم دارد پیداست که چه خواهد شد. این چشم که خدا به ما داده فقط این نیست شما جاده رو ببینیم و پله رو ببینیم و اینها رو، نه، آثار ابتدایی اثر این چشمه. بالاترین فایده این چشم این است که وقتی به ما گفتن ای انسان چشم دلت کور باشه، مواظب باش، زندگی در تاریکی زود متوجه باشیم. یعنی چه؟ ضرب در یه عدد بزرگی بکنیم بگیم ببینید یک حس حیوانی بسیار محدود مادی ناقص هیچیه بسیار پست در این عالم ماده وقتی نباشد احساس من در این زندگی در همین عالم صحرا و دامنه کوه و طبیعت و زندگی چطور وضعیت پیدا میکنه؟ اینو ضرب بکنیم بر این حقیقت که وقتی قرآن میفرماد اون کور حساب نمیشه، کور اونشه تو دل کور باشد، این چقدر وحشتناکه که من نمیدانم. ما را از این یک نمونه جزئی انتقال بدهد به یک حقیقت بزرگتر محسوسمون بکنن. انشاءالله در بحث تعریف حقیقت عرض خواهیم کرد. اینو همه قابل حسه، خیالات نیست، موهومات نیست، یه سری مباحث ذهنی نیست. چون آقا اینا بحث های ایدئالیستیه، اینا فقط در تضای فکر نخیر، اتفاق اینا همه قابل حس است. قرآن راهش را نشون داده، اهل بیت علیهم راهش را نشون داده. ما اگر از اون راه وارد بشیم اون وقت ببینیم امتحان بکنیم یه ذره از نمی از اون حقیقت که محسوس ما باشد چه تحولات در زندگی میزاد میکنه تا سرسته که فإنها لا تعمل ابصار، حقیقت اینه چیست؟ این چشمه ها کور نمیشن، کور واقعی لیکن تعمل قلوب. در روایت دیگر می فرماید غایت المعرفت ان یعرف المرء نفسه. خب حالا که بنا شدن علم در دستگاه بسیار پیچیده دقیق نفس گوارش می شود به معرفت این رسد، این معرفت معلوم میشه که خودش مراتب دارد. تازه شروع معرفت تفکر در حقیقت این میتواند عمق پیدا بکند تا جایی که خودش رو ببینه. یک مثالی باز، این همه آیات خداست، آیات خداست از این جهت که ما رو انتقال بدن به حقایق بالاتر. حجت برامه تمام شده، ما نمیتوانیم بگیم نمیفهمم مطلب یعنی چه. در همین مسیر زندگی اینها رو ما خوب میفهمانند به همه انسان ها. چه کسی نمیتواند بفهمد که اون وقت که در گهواره زندگی میکرد همه حواسرم داشت اما از خودش هیچ خبری نداشت؟ چیز که گاه من نمیدم، خیلی مشکله. چشم گوش همه هست دارن اما گریه میکنه از گرسنگی، صداش همسایه کلایه میکنه شاقا بسه، اما خود این بسه نمیدونه که من دارم گریه میکنم. اینقدر خودش از خودش بیگانه است، خودش از خودش بریده است، خودش به خودش جاهل است. اما وقتی به تدریج رشد میکنه در اصل تغذیه سالم، به شرط تغذیه سالم، نه محسومی که نه آلوده که یه هفته دیگه بمیره بره، با تغذیه سالم مراقبت از خطرها. به مرور وقتی پیش میره یواش یواش خودش رو میبینه، من مثل که دست دارم، پا دارم، با دستش برمیداره بازی میکنه ولی هنوز نمیدونه که من دست دارم و با دستم دارم بازی میکنه. نمیدونه خودش به خودش ساحله. تا اینقدر با تو رشد بکنه برسه به اون روزی که بگه من الان دست دارم و با دستم داره این کار رو میکنه، خودش داره خودش علم پیدا میکنه. یک روزی شما تمام کثافا سر پاشو میگرفت اون با اون طلا میپوشوندی اون رو برشی سردی نداشت، اما الان چی؟ داره خودش میفهمه که من هیکلی دارم، من لباسی دارم، این برم یه خورده سیاهی تسبیده، هی آینه خودش رو تو فرو برشه ببینی اینجا یه ذره نکنه. خودش به خودش داره علم پیدا کرده. همین آقا با تو جهوانه نمیدونست که رشدش رسیده به این مرحله، یقه پیراهنش رو تو آینه نگاه میکنه چجوری باشد، فلان چجور باشد. همین ها تو ترازو وای میسته که بینه وزن چطور شد، نمید آگاهی خودش به خودشه، توسط داره که من این لباسه باشم چطور میشم، اون باشم چطور میشه، این غذا بخورم چطور، جایگاه خودش رو، رابطش رو با عالم هستی. هر مقدار خودش به خودش آگاهش پیدا میشه اون مقدار رابطش با هستی هم میدان باز میکنه. اینا یه چیزهایی چه خیلی واضح، اما آیا این آگاهی انتهایش کجاست، غایتش کجاست؟ همیشه 15 سالگی رسید، 50 سالگی رسید، دکترا گرفت، اندیشمند شد، محقق شد، انتهاش تا کجاست؟ اینو باید از طبیب روح بپرسیم، از انسانشناس حقیقی و واقعی بپرسیم. این چیزی نیست که ما بتونیم با ذهنمون نظر بدیم. حضرت می فرماید غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه. ما فعلا یک لایه ای از خودم را شناخت پیدا کردم که در محدوده این جسم و متعلقات این جسم در میدان ذهن بود، شناختم به این مقدار رسید، از اون گهواره که همون بودم به الان این شدم، این همه زندگیم وسعت پیدا کرد، حساسیت پیدا کرد، اهمیت پیدا کرد، به خاطر یک مطلبی در زندگیم ده ها روز خواب نمیاد از ناراحتی، به خاطر یک هیچی ده ها روز از شادی هیجان خواب نمیاد، به ذره از این چیزی که مربوط به منه، در اثر این شناخت خودم به خودم، این مقداری لایه از اون خودم به خودم آگاهی پیدا کردم، این چون اثر جدی در من گذاشت. حالا اگر تمام حقیقت خودم به خودم کشف بشود، اون وقت زندگی من چه خواهد شد؟ اون وقت احساس من چی خواهد شد؟ آیا می شود که من خودم از خودم بیگانه باشم؟ در گهواره حتی از این دست و پا هم بیگانه بودم، از این بالاتر شده رو بیرم. می شود اون چطور می شود؟ اینم همینطور می شود. اون چطور می شود که در رخت خواب در گهواره حتی جدیه می شود نمیشم جدیم این قدر خودم از خودم بیگانه بودم؟ بس الان هم بعید نیست که من یه حقیقتی واضح تر از آفتاب هستم همین الان، اما پنهان تر از هر چیز به خودم اتفاقا همون من به خودمه. مصیبت من همین دار اصلا کلید زندگی، رنج زندگی فقط همین نقطه شد. یک کسی باشه ادعای اندیشمندی دانشمندی تمام دور داشته باشه، همچی میخوابد مثل کودکی میشود، از کودکم بدتر، هیچ خودش از خودش خبر نداره، هیچ بود و نبودش کنه، اتاق یکی براش. چطور الان هستم ما نمیدانه که هستم؟ چه مصیبتی بار میاره؟ چقدر از حقایق دیگر بریده میشود؟ هر مقدار که خودش از خودش بریده هست، هم مقدار از حقایق عالم هم بریده است، از اون محرومه. اینا را خیلی واضح داره و نشون میده خدا تو گهواره. چرا این بچه این همه مهمون براش اومده به احترام و دور، همین بچه این حالش نیست، این حالش نیست، نمه بره تو زیر زمین تاریخیه روی وصلا روی موکب بیندازی داره تو کاخ و درزش فلان فرق نمی کنه. چرا تمام ساختمان میوه ها مدل ها هست هرانچه خودش از خودش خبر نداره، چطور می تواند از دیگر آخمه پیدا بکنه، آگاه پیدا بکنه؟ به میزانش خودش به خودش باز می شود، اطراف و محیط دیگر چیزا هم باز می شود. ولذا چرا سریع قرآن می فرد مولا علیه السلام می فرماید کیفه یعرفو غیرهو من یجهلو نفسهو. چطور یه کسی می ادعا بکنه که من دیگران را می شناسم؟ دیگران اهم است نه فقط انسان ها، نه حیوان ها، نه گیاه ها، نه موجودات دیگه، هر چه که غیر خودش اطراف عالم. چطور ادعا می کنه شما اینها را علم به اونا پیدا کرده،
آگاهی دارم، اونها رو تشریح میکنم،
اینها رو آنالیز میکنم، اینها رو ریز ریز میکنم، اینها رو ذراتش در چطور ادعا میکنه انسان در حالی که خودش رو نشناخته چطور میشه؟ و کیفه یعرف و غیره و من یتصل نفسه و در عبارتی که میفرماید لا تزهل نفسه کرد که این الزاهله معرفت نفسهی زاهلون به کل شیعه دنبال نقوشین شناخت حقیقت نفس مربوط من نیست، مربوط به رشته عموم انسانیه، مربوط به یک مثلا رشته فلان هست. این نیاز حیاتی هر نفس کشیست که در این عالم خواهد زندگی بکنه، نیاز حیاتی اونست، ربطی به این رشته آن رشته نداره. بفرماد دنبال کشف نفست باش، حقیقت نفست باش، وگرنه اگه به حقیقت خودت ساحل باشی به هر چیزی ساحلی. این علمی که دارین علم به صورت اشیایه، نه به حقیقت اشیا. مثل علم کودکی که به این میکروسکوپ صورت میکروسکوپ علم داره، دیگه نمیتوانید بفهمیشین میکروسکوپ چه آیاژهایی، چه فرمولهای فیزیکی و ریاضیاتی و شیمیایی اینجا به کار رفته، چه کاربردیه، چه خاصیتهایی داره، چه هیچ از اینا فقط یه صورتی از این آگاهی داره. این علمی که داریم میفرماید چگونه ادعا میکنه تو میشناسم. مطلب در این ذات مفصل هست، همین مقدار کفایت بکند انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین.